بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مرحوم توستری فرمودن که نمی شود عمار ابن مروان یشکری و کلبی متحد باشن، ممکن نیست. و الوجه فی نجاشی میگوید ابن مروان مولا بنی یشکر، یعنی عجم بوده، عبد بوده، قبیله بنی یشکر آزادش کردند. ابن مروان الکلبی که شیخ صدوق می فرماید یعنی از بنی کلاب که مسلم یک قبیله عربی است. و بنابراین نمیشه یک شخص هم عجم باشه هم عرب باشه، پس ممکن نیست اینا اتحاد داشته باشن. عرض میکنیم که این بیان ایشون قابل مناقشه است. والوجه فیه این است که کلمه مولا دو نحوه به کار می رود، در انساب، در رجال، در گزارشگری های تاریخ و غیره. گاهی کلمه مولا غیر مضاف به کار می رود، اضافه نمیشه به چیزی، گفته میشه فلانون مولا بدون اضافه به شیء. اینجا تتبع موارد استعمال یقتضی که کلام مرحوم توستری درسته، مولا یعنی عجمیون لا عربیون. مثلا ببینید مرحوم نجاشی در شرح حال حماد ابن عیسی ابو محمد الجهنی میگه مولا و قیل عربی، مولاست و قیل عربی یعنی عجمه و قیل عربیست. اما اگر مولا به شخص یا به قبیله اضافه شد، مولا بنی هاشم یا مولا زید یا مولا عمر، در این صورت که کلمه مولا مضاف به قبیله یا شخص باشه، معانی متعددی داره که باید به قرینه انسان بفهمه مولا به چه معنایی به کار رفته است. مثلا ببینید، گاهی مولای مضاف به معنای معتق است، یعنی آزاد شده. شما ترجمه بلال رو ببینید در رجال شیخ، بلال مولا رسول الله، معناش اینه بلال آزاد شده نبی گرامی اسلام است. قنبر مولا علی، یعنی آزاد شده به دست امیر مؤمنان علی علیه السلام. ترجمه ابو رافع رو در رجال نجاشی ببینید، ابو رافع مولا رسول الله، و توضیح میده صلی الله علیه و آله و سلم، و اسمه اسلم، کان للعباس ابن عبد المطلب فوهبه للنبی فلما بشر به اسلام العباس اعتقه. ابو رافع مولا رسول الله، یعنی آزاد شده دست پیغمبر. از کجا این ادعا رو می کنید که مولا به معنای عبد آزادم نشده؟ کی میگه مولا به معنای عبد؟ کی گفته مولا به معنای عبد مطلقه؟ از کجا؟ عربای گذر خان رو با عربای لغت و ظهورات و اینا خلط نکنید، همونجا معلوم نیست بگن. اینا از تتبع در استعمالات این معانی استفاده میشه. ابو رافع مولا رسول الله، میگه اسمش اسلم بنده عباس بود، وهبه للنبی، عباس عموی پیغمبر این رو به پیغمبر بخشید. همین ابو رافع وقتی آمد به پیغمبر گفت آقا عباس مسلمان شده، اعتقه، پیغمبر او رو آزاد کرد، لذا میگن ابو رافع مولا رسول الله. تصریح هم میکنن رجالیین که بدین جهت گفته میشود. تارتن مولا در کاربرد مضاف به معنای حلیف است، ولاء بحلف، هم پیمان شدن با یک قبیله یا با یک شخص. فراوان داشتیم در عرب نظام قبلی بوده، بعضی قبیله های کوچکتر جنگ میکردن، قبیله از هم میپاشیده، افرادی از این قبیله باقی میماندن، اینا دیگه پشتیبان نداشتن، میرفتن حلیف یک قبیله بزرگتر میشدن. وقت به اینا میگفتن فلان مولا قبیلت فلان، یا گاهی افراد میرفتن هم قسم با یک فردی میشدن که موقعیت اجتماعی داشته، به اینم میگن مولا فلان. اینم داشتیم که فراوان بوده. جالب، گاهی مولا در کاربرد عربی اسلم به یده. ما داریم مواردی، حالا خیلی اینا نیازی نیست به تتبع و گرا دادن و اشاره بهش، داریم در تراجم و رجال و اینا میگن مولا فلان ای اسلم به یده، به دست او مسلمان شد بهش میگن مولا فلان. گاهی مولا به معنای نزیل است اگه مضاف به کار ببره. بعضی از افراد میامدن ملحق میشدن در قرارگاه و سکونتشون به قبیله فلان، وقت بهش میگفتن مولا فلان. استعمال زیاده در این معانی، در حداقل در بعضی از این معانی استعمال فراوانه، به نحوی که نمیدونیم آیا ظاهره در این معناست یا در اون معناست. اینا حالا استقصا کردیم موارد استعمال، بعضی از این معانی کثرت استعمال داره، مثل معتق، مثل نزیل، مثل حلف، اینا فراوان انبوه به کار می رود. لذا وقتی میگن مولا فلان، ما نمیدونیم کدوم یکی از این معانی هستش. گاهی مولا به معنای ملازم و همراه هست، یک کسی که خیلی با کسی دیگه همراهی میکنه در مسیر و غیره بهش میگن مولا. مثلا در رجال شیخ داریم صوبان مولا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که آقایون تفسیر میکنن میگن صوبان در بسیاری از مسیرها همراه پیغمبر بود، کأن مثلا حالا ما تعبیر شاید تعبیر مسامحی باشه، مثل محافظ پیغمبر، هر جا میرفت همراهی میکرد پیغمبر رو. لذا تصریح میکنن آقایون میگن صوبان مولا فلان ای کان یلازم او فی طریقه، یعنی در راه بسیار ملازم با پیغمبر بود. خب ببینید وقتی به مرحوم تستری عرض میکنیم مولا اگر اضافه شد به یک قبیله معانی مختلفی داره. نجاشی فرموده عمار ابن مروان مولا بنی یشکر، و ممکنه احدی از این معانی باشه، نزیل اونجا باشه، رفته به اون قبیله سکونت کرده، حلیف باشه و امثال اینها، نزیل حلیف و غیر از اینها. نه نه، اگر مولا مضاف باشه یکی از این معانی مشهوره، یعنی دو سه چهار تا از این معانی مشهوره، ما به حکم قرینه باید حمله بر این معانی کنیم. لذا به ایشون عرض میکنیم اگر مولا مضاف به کار رفت اصلا به معنای عجمی بودن نیست، ولی کاربرد نداره. شما حالا در رجالم کار کردی درسته، مواردی گزاره بیارید برای ما مولای مضاف به معنای عجمی بودن به کار رفته باشید بیارید. معتق بله آزاد شده عیبی نداره، اونم باشه، ولی بیارید مولا به این معنایی که مرحوم تستری گفتن، یعنی عجمیو. ابدا، مگر فراوان قبائل عرب با هم جنگ نمی کردن از هم اسیر می گرفتن؟ مگه هر کی آزاد شده بود، مگه هر کی آزاد شده بود حتما عجمیه، عبد بوده پس عجمیست؟ حتی بعد از اسلام، اوائل اسلام که نمیشه گفت که چنینه. بعدم بالاخره خود شما سن این آقا یقتضی ببینید چجوری بوده. و صوبان مولا رسول الله، یعنی اونم غیر عربیه. انبوه موارد، نگاه کنید، انبوه موارد در سیر، تاریخ، رجال داریم استعمال میشه مولا فلان، به هیچ وجه به معنای این که عبد او نیستش، عبد او سمعتقه نیستش. نزیل و حریف فلاوان به کار میرود، لذا ایشون بگن آقا مولا بنی یشکر حتما یعنی آزاد شده، اونم عجم، و پس بنابراین با اون کلبی نمیسازه. مگه نمیشه نزیل فلان قبیله باشه؟ نزیل که انبوه موارد به کار میره و طرفینم عربی هم، انبوه موارد، اصلا موردی که به اون معنا به کار بره به معنای عجمی باشد مولای مضاف خیلی کم ندیدم من. حالا اگه باشه استقصا کنید، شما تتبع کنید جعبه جادوییم که دارید الحمدلله، بیارید ببینیم مواردی همچی هست یا نیست. نتیجه این که این اشکال مرحوم تستری به نظر ما قابل اعتنان نیست. قرائنی که ما اقامه کردیم بر وحدت این دو به نظر میرسه قرائن اطمینانیه است. از مباحث قبلی دوستان جمع کنن اینا رو اشاره کنن بیارن بعدم مطالعه کنید. لذا عمار ابن مروان یشکری و کلبی واحد است. اون 61 روایتی که عمار ابن مروان درش آمده به نظر ما با توثیق مرحوم نجاشی واحد است. از فلازالک یه احتمال دیگه هم هست که اون باید بیشتر بررسی بشه. ما احتمال میدیم که در مشیخه ملا یحضر یه تحریفی هم واقع شده باشه، یعنی عمار ابن مروان کلبی تحریف محمد ابن مروان کلبی است در مشیخه. اگه اون احتمال تقویت بشود که بعض القرائن برش هست، اصلا ما عمار ابن مروان کلبی نداریم. عمار ابن مروان اون که داریم یشکریه، اصلا شخصی به نام عمار ابن مروان کلبی غیر از همین نکته ملا یحضر هم گزارش نشده است. یک وقتی راجع به مشیخه ملا یحضر بحث میکردیم، یا در اصول بود یا در فقه بود، حالا دوستان بررسی بکنن. ما ادعا کردیم که مشیخه نگاه به اسناد روایات داره، یعنی به ترتیب روایاتی که مرحوم شیخ در ملا یحضر آورده بعدن مشیخه رو سازماندهی کرده. این رو یه نگاهی بکنید ببینید روایتی که اینجا مناسبه باش کدوم روایته، و او روایت از محمد ابن مروانه، عمار ابن مروانه. این احتمال هم احتمالیست که در جای خودش عرض کنم قابل گفتنه. بله اشاره کردیم فی نسختن نسخه بدل در محاسه، لذا با توجه به اینکه نساخ از این کارا زیاد میکردن اینا، اونم نسخه بدل یک نسخه محاسنه، به اون نمیشه اعتماد کرد. لذا نتیجتا نمیشه، اونم خودمون اشاره کردیم، لکن قابل اعتنا نیست. الی هنا بعد از این نکات نتیجه میگیریم عمار ابن مروان در این سند ثقه است. دیروز هم اشاره کردیم ابن ابی عمیر هم به سند صحیح از عمار ابن مروان مطلق روایت داره. بفرمایید.
مثلا یک جایی باشن که عمار ابن مروان کلبی و بقیه مشهور ما و معروف بود عمار ابن مروان یشکریه، روایات هم که همون یشکری وارد کرده.
از کجا اولا معروف رفتید سراغ حرف آقای خویی که یشکری معروفه؟
مثلا شیفتون سرختی که روایت نقل کنه از کی نقل کنه؟
نمیدونه. درسته در رجال ایشون عمار ابن مروان یشکری میگه، لذا ما خودمون همینو قرینه گرفتیم ممکنه این باشه. نه اتفاقا موارد نقص فراوان داریم، هم در کلمات شیخ طوسی هم در کلمات مرحوم صدوق موارد نقص فراوان داریم. گزارشگری ها از بعضی از افراد شده در رجال و در فهرست شیخ طوسی، ابدا روایتی از اونها نقل نمیشه.
دلیلم
نداریم که یشکری باشه. با اون هر از کجا این ظهور
برای اینکه جای دیگه باشه عمار یشکری؟
شیخنا عرض کردم اگر مرحوم شیخ طوسی در رجال یا در فهرست از عمار ابن مروان یشکری گزارشگری کرد، یعنی اگر روایتی هم در تهذیب و استفسار نقل میکنه حتما از اوست، موارد نقص فراوان داریم، همچه ظهورسازی نمیشه. خودمون به عنوان احتمال دیروز عرض کردیم، لذا به مدرسه نجف مرحوم آقای خویی عرضمون این بود که آقا این روایتی در باب خمس شما میگید شیخ صدوق گفته، اگر شیخ طوسی نقل میکرد ممکن بود به همین حرف استناد کنیم، بگیم آقای شیخ طوسی در رجال و فهرست عمار ابن مروان یشکری رو گفته، پس در تهذیب و استفسار که از عمار ابن مروان نقل میکنه، عمار ابن مروان یشکری است. اینو به عنوان که احتمال، ولی قبول نداریم اینو. این یحتمل چنین باشه. چرا؟ چون موارد خلاف زیاد داریم. مواردی داریم شیخ در رجال گزارشگری میکنه از فردی، ابدا در تهذیب و استفسار ازش روایت نقل نمیکنه. حتی مشیخه مرحوم شیخ صدوق داریم، مواردی شیخ صدوق سندش رو به یک راوی نقل میکنه در مشیخه، هیچ روایتی در من لایعذر از اون نداره. لذا وقتی اینا هست دیگه، این ظهورسازی دلیل به این نفع یحتمل، اما ظهورسازی به این نفع برامون نخواهد داشت. معذالک اتحاد شما قبول داریم به حکم دلائلی که گفتیم. لذا عمار ابن مروان ها یکی بیشتر نیستن و عملا روایت میشه معتبر. این خلاصه بحث سندی نسبت به این روایت. وارد بشیم بحث دلالی این روایت. سه مقطع در این روایت است که در دلالتش باید تأمل کنیم و دلالتش به دست بیاریم. مقطع اول، عمار ابن مروان میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن الغلول با غیب، فقال كل شيء غل من الامام فهو سحت. غلول یعنی چه؟ غل و غلول معنای اصلیش چیزی رو در چیزی پنهان کردن است. ثم استعمل در لغت و در عرف به معنای اخذ و شیء فی خفیتن، چیزی رو پنهانی برداشتن، که حالا میگن مدلول التزامی بر میداره چیزی رو در چیزی پنهان میکنه. معجم مقایس لغه رو ببینید، سایر لغات هم این معنا رو داره. و منه الغلول فی المغنم، فراوان کلمه غلول و ماده غله راجب غنایم جنگی به کار میره. غله فی المغنم و هو ان یخف الشیء فلا يرد الى القسم كأن صاحبه قد غله بين ثيابه. وقتی جنگ میکردن غنیمت میگرفتن، در کتاب الجهاد اینا مطرح میشه، غنایم جنگی الا موارد خاصی، حالا بعضی میگن شمشیر و انگشتر طرف و لباسش و اینا، غنایم جنگی قبل از تقسیم ملک کسی نیست. فی ید الامام است، امام تقسیم میکنه غنایم جنگی رو، به هر کس داد میشه ملک او. در جنگ ها بعضی از افراد بودن در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بعدش و همیشه در جنگ این هست دیگه، بعضی از افراد یه چیزای قیمتی میدیدن در مغنم، قبل از تقسیم مخفیانه برش میداشتن. به این میگن غلول با غیب، که روایات زیادی در مذمت این کار وارد شده است که غلول کار حرامیست. قبل از تقسیم چیزی رو برداشتن از غنیمت که مالکش نیست گناه کرده، کار حرامی است. اون آیه کریمه رو توجه کنید، و ما کان للنبی ان یغل، که حالا قرائت مشهوره، یا ما کان للنبی ان یغل که قرائت غیر مشهوره. گاهی بعضی از صحابه‌ای که منافق هم بودن به پیغمبر نسبت غلول میدادن که آقا چون فلان چیز خیلی خوب بود، خیلی قیمتی بود، برای خودش برداشت. وقت آیه نازل شد و ما کان للنبی ان یغل، پیغمبری غلول انجام نمیده، یعنی قبل از تقسیم چیزی رو تو جیب خودش نمیذاره، برای خودش بر نمیداد. یا قرائت غیر مشهور، و ما کان للنبی ان یغل، نباید کسی از اطرافیان پیغمبر نسبت به پیغمبر غلول انجام بده، یعنی قبل از تقسیم برای از اون اموالی که دست پیغمبر به عنوان غنیمته برداره، این کار رو نباید بکنی. غلول معناش اینه، ظهور ثانوی پیدا کرده طبق لغت و بعضی از روایات، ظهور ثانوی پیدا کرده در الاخذ من المغنم خفیتن قبل القسم، کسی بره از غنیمت قبل از تقسیم چیزی رو برداره برای خودش، این به اصطلاح میگن غلول. حالا فراز اول روایت این است که عمار ابن مروان از امام باقر علیه السلام سوال میکنه عن الغلول، غلول مثلا یعنی چی، حکمش چیه، چطوره. خب امام جواب میدن، فقال علیه السلام کل شیء ان غل من الامام فهو سقط، هر چیزی که کسی از اموالی که دست امام است غلول کنه، به خیانت او رو برداره، فهو سقط. یکی از مصادیق سحت غلول است. این مقطع اول روایه. حالا اینجا باید فعلا کار نداریم، این باید بررسی بیشتر تو کتاب الجهاد بشه، آیا ظهور داره من الانبال در خصوص غنایم جنگی یا مطلق انباله، که لذا اگه خمس دست امامه، اگه زکات دست امامه، کسی بره به خیانت او رو برداره، اونم مصداق غلول مثلا، که ظاهرش اینه با حکم بعضی از مطالب، حالا ولو ظهور ثانوی در لغت و عرف در خصوص مغنم پیدا کرده، ولی میتونیم بگیم اینجا اطلاق مقصود اینه، کل مال غل من اموال الامام فهو سقط. بالاخره غلول ضمنی که حرام است مصداق سقط است، یعنی چی؟ ظاهرش نه دیگه، چون بحث، چون به دنبال روایت هم همه بحثای سمن الکلب و چنین و چنان و ایناست، نه الا به تعویل مثلا، نه ظاهرش همینه امواله. خب یک مقطع. مقطع دوم، امام باقر علیه السلام شروع میکنن مصادیقی از صحت رو در روایت بیان میکنن، فرمودن غلول صحت است. بعد حضرت میفرماین مصادیق دیگری هم داره صحت، که معنا کردیم صحت یعنی گناهی که طرف که انجام میده مستلزم عار و ننگ است بر او. اکل و مال الیتیم سحتو، یک مثال سحت، اکل مال یتیم سحته. و سحتو انواع کثیره، بعد میفهمم سخت اقسام زیادی داره. منها ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، کسی از کار برای ولات ظلمه چیزی گیرش بیاد، بره برای حاکم ظالم کار کنه، حتی اجیر او بشه. که حالا این در باب اعانه بر ظلم و اینا انبوه روایاتی داریم که حتی اگر اجیر بشود عند ظالمه، کار کنه، زحمت بکشه برای او پول بگیره، این پولی که در مقابل کارش میگیره حق نداره تصرف کنه، سخت است. لذا متدینینی در رژیم سابق در که کارمند اداره بودن میرفتن از فقها اجازه میگرفتن، آقا اجازه بدید به ما که ما اینجا کار کنیم. بعد فقها هم بعضی ها رو با یک مواردی اجازه میدادن، آقا به مظلومین در این دستگاهی کمک کنید، از دیگران دستگیری کنید، چنین کنید، چنان کنید، اجازه دارید، و الا اجازه ندارید، تصرف در اون مالم حرامه. خب حالا اون چه از اعمال ولات ظلمه به انسان میرسه، حضرت میفرماید سخت است. و منها اجور القضات، اجری که قاضی میگیره. خب یعنی چه؟ چیه؟ آیا مقصود اونه که آقای خویی میفرماین اجری که از ولات ظلمه قاضی میگیره، یا مطلق اجر گرفتن قاضی سخته؟ این رو در یکی از ملحقات بحث خواهیم کرد، فعلا به این مورد نظر ما نیست، توجه بهش نداریم. و اجور الفواجر، اینا رو دقت کنید چه مصادیقی رو امام باقر برای سخت ذکر میکنه، بعدن در مقطع سوم میفرماد رشوه از همه اینا پستره، از همه اینا بدتره. منها اجور الفواجر، زنی بره زنا کنه، فسق و فجور دیگری انجام بده، پول در مقابلش بگیره، اینم از مصادیق سخت است. و ثمن الخمر، شراب فروشی کنه پول بگیره، این ثمن الخمر هم سخت است. و نبیز و المسکر، اینجا ما در بحث خمر به این روایت اشاره کردیم، اختلاف نسخ کافی تهذیب کجا چنین بحث می کنیم، آیا و نبیز المسکره و نبیز و المسکره، در بحث خمر اینا بحثاشو کردیم، دوستان ارجاع بدن، فعلا محل بحث ما نیست. و ربا بعد البینه، این کلمه ربا بعد البینه در روایات زیاد آمده است، بینه یعنی روشن شدن، واضح شدن. میفرمایند ربا بعد از بینه، گاهی بعضی از معاملات آنچنان در هم پیچیده است طرف نمیخواد ربا انجام بده، تشخیص نداره ربا رو، فکر میکنه که این ربا نیست انجام میده. امام میفرمایند از مصادیق سحر ربای بعد البینه است. خب اینم مقطع دوم یه مواردی رو امام به عنوان سحر ذکر میکنه، پولی که از اموال عمال ظلمه به انسان میرسه، اجر فواجر، زنی که زنا میکنه در مقابل زنا پول میگیره، این سخت است. ربای بعد البینه سخت است. اگه کسی توجه داره رباس اقدام میکنه پول میگیره، همه اینا مصداق سخت است، یعنی گناهی است که یلزم علی صاحب العار. اینم مقطع دوم. مقطع سوم که محل بحث ماست، امام باقر میفرمایند اما الرشا فی حکم فان ذلک هو الكفر بالله العظیم و رسوله. امام علیه السلام میفرمایند کن این پیش داوری هست، تو روایات هم هست، مردم هم میدونن که رشوه در حکمم از مصادیق سخته. امام در این مقطع سوم پستی رشوه رو از همه اینا بالاتر میبرد. اگه قاضی در قضاوت خودش رشوه بگیره، از پولی که زن زناکار میگیره بدتره، از ثمن الخمر بدتره، پستر این عمل. اما الرشا فی الحکم، فی حکمه، اما رشوه در حکم هو کفر بالله العظیم و رسوله، دیگه سحت نگیدی بالاتره، کفر بالله العظیم است. ما در روایاتی داریم خروشن میدانید این کفر، کفر اصطلاحی نیست، یعنی مرتد میشه، احکام مرتد برای جاری بشه. ما در مواردی داریم بعضی از گناهان بسیار زشت تعبیر میشه در روایات کفر بالله. خب در این مقطع سوم در این روایت رشوه در حکم سحت که به معنی هست او حداقل، رشوه در حکم کفر بالله العظیم است، یعنی گناهی است که از همه اون مصادیق روایت میگه پستی و دناعتش بدتره. خب یکی دو نکته اینجا باید در دلالت زمیمه کنیم، انشاءالله برای فردا باشه. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و اهل بیت طاهری.
آمد
باشید.
وقتی که ما میبینیم مثلا عمار ابن مروان کلبی مهمله، اصلا مجهوله، نمیشناسیمش، تنها کسی که شناخته میشه و موثق یشکریه. این توصیف رو کی گفته؟ شیخ طوسی گفته. بعد فقط و
همون توصیف رو نجاشی گفته.
شیخ طوسی
نمیگه،
شیخ طوسی میشناسدش،
میگه که عمار ابن مروان یشکری.
بله میشناسدش. بعد روایت هم از عمار ابن مروان نقل کرده،
حتما یشکری.
و هیچ ما
حتما یشکری
فرض هم بفرمایید، هیچ دلیل دیگه هم نداری.
ببینید
اینجا طبیعتا یشکری. آقا
نگاه کنید،
اون مطالب
درسته،
اون مطالب شما درسته، در صورتی که ما قرینه
داشته
باشیم. نه آقا، قرینه داشته باشیم، وقتی قرینه نداریم.
اگر موارد زیاده، اگر
بسیاری هم هست، بسیاری هم موارد هست که ایشون نقل کرده، اگر درست هم نقل کرده،
بله، اگر این ادعا رو بتونیم داشته باشیم که مرحوم شیخ طوسی فقط رواتی رو گزارشگری میکند که روایت از
اینم نیست.
خب آمخاص من وچه به
اینجا
نگاه کنید،
سب کنید، این عمار ابن مروانه، ما مروانه دیگری هم نداریم.
حالا باید یه وقتی موارد دیگر برای شما بیاریم که وجدانی بشه. برای مواردی داریم انبوه روایات از یک نفر است، شیخ طوسی، لا فی الرجال لا فی الفهرست لا یشیر الیه. مواردی داریم روایت زیاد داره یشیر الیه، مواردی داریم لا بحث به زیاده که مرحوم شیخ طوسی در رجال و فهرست گزارشگری میکنه، یه روایت ازش نداریم. نگاه کنید اینا رو که شما کنار کجا از اونها نیست، یه از کجا، پس باید این رجیب مبارک اضافه کنیم، این بنده خدا از اونا نیست،
بلا
ما باشیم مظاهر احتمال نمی رود که یک عمار ابن مروان یشکری داشته باشیم.
به حساب احتمالات خیلی کم میشه.
نگاه کنید، اگر حالا شد، اگر رفتی حساب احتمالات رو به کار گرفتی، نتیجه گرفتید، قبول میکنید، یعنی همون کاری که ما خودمون نظیر شهید صد تو بحث مشایخ ثلاثه انجام دادیم، شما اگه رفتید کار کردید، ببینید این کارو بکنید، عیبی نداره. اون استقصاء فی الجمله ما دلالت بر ادعای شما نمیکنه، بلکه برعکس، شما اگه کار کردید گفتید آ ببینید شیخ طوسی رواتی رو که گزارشگری میکنه و لیس منهم روایت ده تایه،
نه در مورد خود همین شخص، در مورد خود همین شخص به حساب احتمال عمل کنید، روایاتی رو میاریم، کلبی رو پیدا میکنیم، یشکری رو هم پیدا میکنیم، ببینیم چقدر ازش از این دو نفر نقل شده.
در هیچ روایتی، در این 61 روایت نه قید یشکری نه قید کلبی الا فی نسخه من المحاسن.
کلبی هم مهمله،
نسخه کلبی هم مهمله، اونم ثقه است. بگیم آقا اصحاب ما فقط از ثقه نقل میکنن، از مهمل که نقل نمیکنن، لذا یشکریه. کم لوم نظیر افرادی رو توثیق کرده نجاشی، یه روایت ازش نداریم ما. اینا رو کنار هم بذاریم، حالا آقای مظفری مقاله می‌نویسه، نوشته می‌نویسه، معجم فقهی آقای هاشمی اونجا مقاله، ما همه اینا رو قبول داریم، ولی بلنده چکار کنیم؟ بله
مولا علی نه روز عاشورا امامو آزادش کرد.
نگاه کنید به بحثای منبری نرید. اولا پیدا کنید نقل معتمد رو که غلام ابوذر بود، مثل عطیه عوفی نباشه که گفتم عطیه عوفی میگفتن غلام جابر، با اینکه از علمای درجه یک شیعه است، ربطی به جابر نداره، همراه با جابر بوده در کربلا، آخرش هم مدعاها کردن عطیه کنیز جابه. این اینجوری نشه. گزارش دقیق بیارید بگید چنینه. با آقای ابراهیمی هم من عرض کردم برید گزارشگری کامل، این کاری که ما کردیم کار میدانیه، برید کار میدانی بکنید، بگید آقا مولا ازا یضاف الی شخص غالب موارد به معنای این که لیس به عربیه، تا ما از حرفمون برگردیم. آقا مولای مضاف به این معنا زیاد به کار میره و به معنای عبدی که آزاد شده است. شما ببینید این موارد گفته مولا فلان عبد معتق است، تا ما قبول کنیم اینا بررسی کنید.
سلام
علیکم سید، احوال شما؟ حال شما خوب؟ الله یحفظکم ان شاء الله. خوب اید؟
اکثری بودم خدمت حضرت.
بله کجایی شما؟ شیرازی؟
او
ماشاء الله خیلی خوب.
مثلا دیگه برگشتیم،
خیلی
که نصف وقت توفیق نداریم بین درس ها، گفتم امروز بیا
خدا حفظت کنیم.
سلام
کن برای ما، ممنونم.
ما عرض ارادت داریم خدمت شما،
خوشحال شدیم.
شما
خدا حفظ کن. بفرمایید. عرض کردم منم ببینید مباحثی که ایشون افندی داره نسبت به رجال عامه چاپ شده ببینید یا چاپ نشده. دو قسم ریاض العلماء دو قسم، یک قسم رجال خاصه رو ذکر میکنه، لذا اسماعیل ابن عدی زیاد رو در قسم رجال خاصه که ذکر میکنه میگه چرا اینجا آوردم؟ به خاطر اینکه روایت زیاد داره از امام صادق. همین گزارش که الان شما نشون دادید بخونید زیلشو، میگه که انه، خب این که جز عامه است بر چی در رجال خاصه میاری؟ میگه روایت زیاد داره از امام صادق، من لذا اینجا آوردم. گزارشگری های بعض المحققین اینه که ما در قسم رجال عامه دیدیم و قسم رجال عامش ببینید چاپ شده یا نه، اونا از اونجا گزارشگری میکنن. لذا اینجا بله چیز دیگه میگه. البته همینجا یک نکته داله بر ضعف نوفلی داره زید شاه، توجه کردید بهش یا نه؟ ها یشکری و که ها پس بسید چیه مطلبشون؟ خب بله بله ها مرون تستریره بله
من باب اختلاف
نظر
اینو داره.
من باب اختلاف
چی؟
ما در اون بحثای 20 سال قبل گفتیم این مطالب رو از 4-5 جای قاموس داریم نقل میکنیم. بله بله، ولی نکته هست همون نظیرش هست. یه مورد دیگه هم شما گفتید آقای سیستانی کجا داره؟ حالا گفتم نگاه میکنم که حداقل 3 مورد در فقهشون دیدم ایشون وقتی که وارد میشن میگن آقا این روایت در چیز هست، نوبلی عن السکونی هست، معذاره چون در جعفریات هست. نه 2-3 منبع داریم ما، یکی از منابعمون برای مطالب فقهی ایشون عرض کنم که یکی از بستگان ما بودن وقتای پنجشنبه گعده بود می آمدن مرحومش مرتضای مروی، ایشون از تلامذه قدیمیه، یعنی تقریبا میشه گفت 2 نفر اولین شاگردان آقای سیستانی بودن و در فقه و رجال، یکی ایشون بعضی مطالبی داره که من یه قسمتش من گزارشگری کردم، بعضی از نوشته هاشون هم که چاپ شده حالا میگم به شما.
این محمد مروان
همین روایت خیلی این خوبه، یعنی اون احتمال اخیر رو منتفی میکنه عملا، مثلا که محمد ابن مروان نیست.
خب این روایت محل بحث ما رو در معانی الاخبار که داره نقل میکنه،
بله
همون سند مشهد هست، یعنی همون عمارت
کلبی. بسیار خوبه، پس اینا دلالت میکنه که همون عمار ابن مروان کلبیه. اون احتمال اخیر که ممکنه تصحیف باشه در مشیخه اون رو بذارید کنار.
یعنی این خود مرحوم شیخ صدوق به چند طریق داره به این عمار ابن مروان سند داره. یکی اینه همین روایتی که معانی الافکار داره توی خصال هم داره با یه شکل دیگه ای
که مام آورد
احمد بن محمد بن عیسی به حسن ابن منظور فقط تفاوتی که داره توی کافی علی ابن رعاب توی خصال
برای قرائن اتحاد را از بین نمیبره این حرفا، یعنی قرائن اتحاد محکم به جای خودش باقی. آقای رستمی نمیدونم هست یا نه، آقای رستمی نیست امروز هست دیروز، آقای رستمی شما مطلبی دیروز از مرحوم آقای هاشمی نقل کردید، چی بود بخونید اون مطلب را بیا جلو دوستانم اطلاع پیدا کن. یه نکته ای داشتن از آقای هاشمی نصیره، به نظرم مطلب ایشون هم داله بر اتحاد این دو بود یا نه، که برای من فرستادید بخونید مطلب رو بلند. در کجا ایشون گفتن یه حرفو؟ خب بحوثون فلفق جلد یک صفحه 213. بله
بعد دلیش هم که ابن عمی بومین ازش نقل کرده.
خب
نقل شده که این نقل شده صدوق من لا یحضر جمع چهار و دو نفر متحد میدونه و اشکال.
خب این اتحاد رو نگاه کنید خیلی خوبه، ببینید بحوث چه سالی چاپ شده، این بحثی که ما کردیم چه سالیه، تا ببینیم آیا توارد خواطره. مسلم توارد خواطره، یعنی من ندیده بودم یه حرفو. ببینید این چاپ این کیه، این بحوث ایشون کی چاپ شده. ایشون هم میگن یه مطلبی آورد برای من که ایشون هم قائل به اتحاد، دلیل بر اتحاد میارن یا نه، عبارت چنو بیاری؟
من همراه دلیلش فقط اون اشکالی که به آقای خوی اشکال میکنم یعنی انصراف دلیل نداره که شما خب. این دو نفر
هم انصراف داره، انصراف به یشکوری داره قبول نمی کنه. به چه دلیل؟
ایشون میگه به خاطر اینکه این انصراف لسان رجالی ها بوده.
آفرین، همون اشکالی که نظیر اون اشکالی که ما کردیم، ما آمدیم تبیین کردیم بودیم آقای خویی خودتون شهرت اینجوری معنا میکنید، از شهرت و پی اسانید روات، خویی که شهرت در لسان رجالیینه، تازه اونم شهرت در لسان رجالیین نیست، دو تا رجالی فقط اینو میگن، کدوم شهرت؟ خب مهم اینه بر اتحاد ایشون قرینه میارن یا نه. حالا نگاه کنید ببینید آیا دلیل بر اتحاد میارن. خب بله، لذا گفتیم مهمله، نهایت شیخ صدوقه، شاگرد ابن ولیده، ابن ولید یک رجالی قویه، یعنی رجالی صاحب مکتب ابن ولید، شیخ صدوق شاگرد اونه. بله ممکنه بگیم تحریف، اما یه احتمال قویم که حالا دلیل بر تحریف هم آقایون رد کردن و یه احتمال قوی کهشون در یه منبعی جایی همی عمار ابن مروان رو دیده که قیل کلبی داشته دیگه، و این باعث میشه بگیم دو نفره. چی؟
این که همین عمار ابن مروان رو هم ابن حبیب عمر ازش نقل میکنه، هم اگر بپذیریم که از امام باقر علیه السلام خب. داره
حالا ببینید باز یه نکته قبل از بحث بعد الحرم شما گفتید، خودتون فکر کنید این که گاهی میگن طبقات رو باید بله شما هر چی ما میگیم بعد اون مسئله معروف بستان بزن، هر جا در نظام جمهوری اسلامی یه نکته میگیم میگه آقا میگم خب انجامش بدید بس دیگه، جوانب و راه اینا رو ببینید که واقعا دیگه الان شده رجالی، بس این سال ما الان چندین جلسه دیگه داره میشه رجال.
هر دو عنوان که متوقف بود بزنیم و بعد چی رو میشناسیم
روایاتشون هم فرق داره، روایت تو کافی اومده با روایت تو مانن احمر اومده
بعضی از سفرات فرق داره، نداره اون خیلی مشکل ایجاد نمی کنه چون نقل به معنا او بس آخره باید دید
نیست، اصلا اون یه تیکه نیست،
نه اون تحصیه
مرحوم روش مرحوم شیخ صدوق رو در نقل اخبار باید توجه کرد، لذا یک تهمتی که بعضی ها به شیخ صدوق میزنن متاسفانه بعض من سلفیه و بعض من شیعه که دخل و تصرف در اخبار میکرده، این به هیچ وجه اینجوری نیست، این قابل چیزه، باید بحث کرد منش و منهج شیخ صدوق در نقل روایات چگونه بوده.
ما میگیم که شیخ صدوق ثقه یه روایت نقل کرده با دو تا فقره بیشتر جمع کرده، تو کافی نقلی اومده که مرحوم کلینی آورده این دو تا فقره رو نداره. خب میگیم دو تا واقعا
خوشه حالا باید بحث کرد اینا همه خودش باز یه جایی به مناسبت ما گفتیم، یه جایی حمله بر تعدد واقع میشه، یه جایی قرینه بر اتحاد واقع داریم. اگه قرینه بر اتحاد واقع داشته باشیم بحثای اصالت و عدم زیاده و اینا پیش میاد که به یک مناسبت هایی در فقه گفتیم.
بحث حاکم و پول حاکم گرفتن اینا کافی
ابتدا در حال عرض کردم دیگه، حالا اون مصادیق با در جای خودش بررسی کرد. خیلی ممنون جناب بخش.
کافی رو این بخش مقدم دیباچه کافی رو شما متوجه میدونید؟ کافی که دیباچه نشه، یعنی بعد از کافی که نشه دیباچه نشه.
خب یعنی چی؟ یعنی معتبره؟ یعنی چی؟ یعنی
تمام چیزهایی که متعددن من آوردم.
خب این دیگه همون بحثی است که نسبت به کتب اربعه او که کافی و من لا یحضر هست یه وقتایی بحث کردیم. باید ببینیم مدلولش چیه. ما مدلول این مطلب رو در مقدمه کافی یا در من لا یحضر بر این که پس مجموعه این روایات معتمد عندنا باشه قبول نداریم.
حتی با اینکه بعد از کتاب نوشته
شده باشه، بعد از کتاب هم نوشته شده عیبی نداره، عیبی نداره بعد از کتابت کتاب هم باشه. نه نسبت به کتاب شریف کافی هم جای بحثای مهم، جای دفع شبهات مهم، چون سلفیه شروع کردن. یک کتابی دو سال قبل در مصر چاپ شده، 5 جلد این کتاب. من یک گزارشگری ازش و قسمتی از مطالبش و پارسال در حج یه مقدار کارم مطالعه اون کتاب بود و پیشبرداری از اون کتاب در رد منهج شیخ کلینی در کافی و خلاصه اثاره شبهاتی حول کتاب الکافی. باید اینا جای خودش بررسی بشه. یه روز بود به بعضی از دوستان عرض میکردم مستشرقین خیلی دارن، حالا غیر از سلفیه مستشرقین هم خیلی دارن کار میکنن، متاسفانه ابزار تتبع رو به کار میبرن و جزئی خاص کار میکنن، کارهای زیادی نسبت به تراث ما انجام میدن. اینا باید جواب داده بشه، در جای خودش پاسخ داده بشه. از جمله چندین خانم هم همینجا، من یه وقتی در بحث اشاره کردم به یه خانم پروفسوری که اشمید که داره در مباحث کلامی ما غیر کار میکنه، مفصلم کار میکنه و کاراش هم قابل نقد. خانم پروفسور وداد القاضی کار کرده مقاله، یا اگر برسیم توی بحث اگه ببینیم وقت اجازه بده وارد بشیم، وارد شده این خانم انتصاب عهدنامه مالک اشتر رو که یکی از بزرگترین امتیازات مکتب تشیعه، انتصابش به حضرت امیر انکار میکنه، قرائن مختلفی هم میاره. من عرض کردم در یک سفری که رفتیم، خدا رحمت کنه مرحوم شهید آسد حسن رو دیدیم، بعد رفتیم جنوب لبنان با علامه سید جعفر مرتضی، اونجا به یک مناسبتی من عرض کردم، اشاره کردم به مطالب وداد القاضی، گفت اینا رو کی خوندی؟ گفتم اینا رو 2 سال بعد از انتشارش در بقاع لبنان. من تابستونی اونجا بودم، حسنم می آمد. اون مقاله از انگلیسی برگردم شد به عربی، تعجب کرد مرحوم آسد جعفر مرتضی. گفت بله منم یه مقدار کار کردم و اینا. گفتم می طلب شما یک کار قوی انجام بدید راجع به این مطلب، با توجه به نکات جالب تاریخی رجالی که شما میتونید استنتاج کنید. بالاخره یه جمعی امروز وارد شدن، کارم میکنن، گاهی شبهاتی گاهی نکاتی دارن. خب از دانشگاه هم خیلی ما توقع نداریم، این می طلبت در حوزه جمعی باشن، کار کنن، مدیریت بشن،
اشرافی باشن.
بله اشرافی باشن. بله بله خب بله، دیروز هم بعضی از فضلا اشاره کردن. ما میگیم بسیار خوب، شما به یک غرضی یه جمله را آوردی، ولی این جمله باعث میشود کلی دیگر از مسائل علم اصول هم خارج بشه، چیکارش کنیم؟ یه روز گفتم، بعضی دوستانم گفتن من بگویم آقا این مطلب را آوردم تا این نکته را خارج کنم بعد